فصل ششم. شبی که قرار بود فردایش جشن عروسی برگزار شود، صمد از پایگاه برگشت و تا نیمه های شب چند بار به بهانه های مختلف به خانه ما آمد. فردای آن روز برادرم ایمان سراغم آمد. به تازگی وانت قرمز رنگی خریده بود. من را سوار ماشینش کرد. زن برادرم خدیجه کنارم نشست. سرم رو پایین انداخته بودم، اما از زیر چادر و تور قرمزی که روی صورتم انداخته بودند می توانستم بیرون را ببینم. بچه های روستا با داد و هوار و شادی به طرف ماشین می دویدند و عده‌ای هم پشت ماشین سوار شده بودند. از صدای پای بچه ها بالا و پایین پریدنشان ماشین تکان تکان می خورد. انگار تمام بچه های روستا ریخته بودند آن پشت. برادرم دلش برای ماشین تازهش می سوخت. می گفت
نگاه کن تو رو خدا، حالا کف ماشین پایین میاد.
خانه سمر چند کوچه با ما فاصله داشت. شیرین جان که متوجه نشده بود من کی سوار ماشین شدم، سراسیمه دنبالم آمد. همانطور که قربان صدقه‌ام می‌رفت، از ماشین پیاده‌ام کرد و خودش با سلام و صلوات از زیر قرآن ردم کرد. از پدرم خبری نبود. هرچند توی روستا رسم نیست پدر عروس در مراسم عروسی دخترش شرکت کند، اما دلم می‌خواست در آن لحظات آخر پدرم را ببینم. به کمک زن برادرم خدیجه سوار ماشین شدم. در حالی که من و شیرین جان یک ریز گریه می کردیم و نمی خواستیم از هم جدا شویم، خدیجه هم وقتی گریه های من و مادرم را دید شروع کرد به گریه کردن. بالاخره ماشین به راه افتاد و من و شیرین جان از هم جدا شدیم. تا خانه صمد من گریه می کردم و خدیجه گریه می کرد. وقتی رسیدیم فامیل های داماد که منتظرمان بودند به طرف ماشین آمدند. در را باز کردند و دستم را گرفتند تا پیاده شوم. بوی دود اسپند کوچه را پر کرده بود. مردم صلوات می فرستادند. یکی از مردهای فامیل که صدای خوبی داشت تصنیف های قشنگی درباره حضرت محمد صلوات الله علیه می خواند و همه صلوات می فرستادند. صمد رفته بود روی پشت بام و به همراه ساقدوشهایش انار و قند و نبات توی کوچه پرت می کرد. هر لحظه منتظر بودم نبات یا انار روی سرم بیفتد، اما صمد دلش نیامده بود به طرفم چیزی پرتاب کند. مراسم عروسی با ناهار دادن به مهمانها ادامه پیدا کرد. عصر مهمانها به خانه هایشان برگشتند. نزدیکان ماندند و مشغول تهیه شام شدند. دو روز اول من و صمد از خجالت از اتاق بیرون نیامدیم. مادر صمد صبحانه و ناهار و شام را توی سینی می گذاشت. صمد را صدا می زد و می گفت
غذا پشت دره.
ما کشیک می دادیم. وقتی مطمئن می شدیم کسی آن طرف ها نیست، سینی را بر می داشتیم و غذا را می خوردیم. رسم بود شب دوم خانواده داماد به دیدن خانواده عروس می رفتند. از عصر آن روز آرام و قرار نداشتم. لباسهایم را پوشیده بودم و گوشه اتاق آماده نشسته بودم. می خواستم همه بدانند چقدر دلم برای پدر و مادرم تنگ شده و اینقدر طولش ندهند. بالاخره شام را خوردیم و آماده رفتن شدیم. داشتم بال در می آوردم. دلم می خواست تندتر از همه بدوم تا زودتر برسم. به همین خاطر هی جلو می افتادم. صمد دنبالم می آمد و چادرم را می کشید. وقتی به خانه پدرم رسیدیم سر پایم بند نبودم. پدرم را که دیدم خودم را توی بغلش انداختم و مثل همیشه شروع کردم به بوسیدنش. اول چشم راست، بعد چشم چپ، گونه راست و چپش، نوک بینیش، حتی گوشهایش را هم بوسیدم. شیرین جان گوشه ای ایستاده بود و عشق میریخت و زیر لب میگفت الهی الهی خدا امیدتو ناامید نکنه دختر قشنگم. خانواده صمد با تعجب نگاه هم میکردند. آخر توی قایش هیچ دختر روی این را نداشت این طور جلوی همه پدرش رو ببوسد. چند ساعت که در خانه پدرم بودم احساس دیگری داشتم. حس می کردم تازه به دنیا آمده ام. کمی پیش پدرم می نشستم، دستهایش را می گرفتم و آنها را یا روی چشمم می گذاشتم یا هی تون تون می بوسیدم. گاهی می رفتم و کنار شیرین جان می نشستم، او را بغل می کردم و قربان صدقه اش می رفتم. عاقبت وقت رفتن فرا رسید. دل کندن از پدر و مادرم خیلی سخت بود. تا جلوی در 10 بار رفتم و برگشتم. مرتب پدرم را می بوسیدم و به مادرم سفارشش را می کردم.
شیرین جان، شیرین جان مواظب حاج آقام باش، حاج آقامو به تو سپردم، اول خدا بعد تو حاج آقا.
توی راه برعکس موقع آمدن آهسته راه می رفتم، ریز ریز قدم بر می داشتم و فاصله ام با بقیه زیاد شده بود. دور از چشم دیگران گریه می کردم. صمد چیزی نمی گفت، مواظبم بود توی چاله چوله های کوچه های باریک و خاکی نیفتم. فردای آن روز صمد رفت، باید می رفت، سرباز بود. با رفتنش خانه برایم مثل زندان شد. مادر صمد باردار بود. من که در خانه پدرم دست به سیاه و سفید نمی زدم، حالا مجبور بودم ظرف بشویم، جارو کنم و برای 10-12 نفر خمیر نان آماده کنم. دستهایم کوچک بود و نمی توانستم خمیرها را خوب ورز بدهم تا یک دست شوند. آبان ماه بود. هوا سرد شده بود و برگ‌های درخت‌ها که زرد و خشک شده بودند توی حیاط می‌ریختند. هر روز مجبور بودم ساعت‌ها توی آن هوای سرد برگ‌ها را جارو کنم. 2 هفته از ازدواجمان گذشته بود. یک روز مادر صمد به خانه دخترش رفت و به من گفت
من میرم خونه شعلا، تو شام درست کن.
در این 2 هفته همه کاری انجام داده بودم به جز غذا درست کردن. چاره ای نبود. رفتم توی آشپزخانه که یکی از اتاقهای همکف خانه بود. پریموس را روشن کردم. آب را توی دیگ ریختم و منتظر شدم تا به جوش بیاید. شعله پریموس مرتب کم و زیاد می شد و مجبور بودم تون تون تلمبه بزنم تا خاموش نشود. عاقبت آب جوش آمد. برنج هایی که پاک کرده و شسته بودم توی آب ریختم. از دلهوره دستهایم بی‌حس شده بود. نمی دانستم کی باید برنج رو از روی پریموس بردارم. خواهر صمد کبرا به دادم رسید. خدا خدا می کردم برنج خوب از آب در بیاید و آبرویم نرود. کمی که برنج جوشید کبرا گفت حالا وقتشه، بیا برنج رو برداریم. 2 نفری کمک کردیم و برنج را داخل آبکش ریختیم و صافش کردیم. برنج را که دم گذاشتیم مشغول سرخ کردن سیب زمینی و گوشت و پیاز شدم برای لابلای پلو. شب شد و همه به خانه آمدند. غذا را کشیدم اما از ترس به اتاق نرفتم. گوشه آشپزخانه نشستم و شروع کردم به دعا خواندن. کبرا صدایم کرد. با ترس و لرز به اتاق رفتم. مادر صمد بالای سفره نشسته بود. دیسهای خالی پلو وسط سفره بود. همه مشغول غذا خوردن بودند. می خوردند و می گفتند
به 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 چقدر خوشمزه است.
فردا صبح یکی از همسایه ها به سراغ مادر شوهرم آمد. داشتم حیات را جارو می کردم. می شنیدم که مادر شوهرم از دست پختم تعریف می کرد. می گفت نمیدونی خواهر، نمیدونی قدم دیشب چه غذایی برامون پخت. دست پختش حرف نداره. خب بابا، ناسلامتی هرچی باشه دختر شیرین جان دیگه. اولین باری بود که در خانه احساس آرامش می کردم. فصل هفتم. دو ماه از ازدواج ما گذشته بود. مادر صمد پا به ما شده بود و هر لحظه منتظر بودیم درد زایمان سراغش بیاید. عصر بود. تازه از کارهای خانه راحت شده بودم. میخواستم کمی استراحت کنم. کبرا سراسیمه در اتاقم را باز کرد و گفت قدم، قدم، بودو، بودو، قدم، حال مامان بده، بودو. به هول از جا بلند شدم و دویدم به طرف اتاقی که مادر شوهرم آنجا بود. داشت از درد به خود میپیچید. دست و پایم رو گم کردم. نمیدانستم چه کار کنم. گفتم یه نفر رو بفرستین پی قابله. یادم آمد سر زایمانهای خواهر و زن برادرهایم شیرین جان چه کارهایی میکرد. با خواهر شوهرهایم سماور بزرگی آوردیم و گوشه اتاق گذاشتیم و روشنش کردیم. مادر شوهرم هر وقت دردش کمتر می شد سفارش هایی می کرد. مثلا لباس های نوزاد را توی کمد گذاشته بود یا کلی پارچه بیکاره برای این روز کنار گذاشته بود. چند تا لگن بزرگ و دستمال تمیز هم زیر پله های حیاط بود. من و خواهر شوهرهایم مثل فرفره می دویدیم و چیزهایی را که لازم بود می آوردیم. بالاخره قابله آمد. دلم نمی آمد مادر شوهرم را در آن حال ببینم. پشتم را کردم و خودم را با سماور مشغول کردم که یعنی دارم فتیله اش را کم و زیاد می کنم یا نگاه می کنم ببینم آب جوش آمده یا نه. صدای نازک و قشنگ گریه نوزادی توی اتاق پیچید. همه زنهایی که دوروبر مادر شوهرم نشسته بودند از خوشحالی بلند شدند. قابله بچه را توی پارچه سفید پیچید و به زنها داد. همه خوشحال بودند و نفسهایی را که چند لحظه پیش توی سینه ها حبس کرده بودند با شادی بیرون دادند. اما من همچنان گوشه اتاق نشسته بودم. خواهر شوهرم گفت قدم، آب جوش، این لگن رو پر کن، زود باش. خواهر شوهر کوچکترم به کمکم آمد و همونطور که لگن را زیر شیر سماور گذاشته بودیم و منتظر بودیم تا پر شود گفت قدم، قدم، بیا، بیا برادر شوهرتو ببین خیلی نازه. لگن که تا نیمه پر شد آن را برداشتیم و بردیم جلوی دست قابله گذاشتیم. زنها بلند بلند حرف می زدند. قابله یک دفعه با تشر گفت چه خبره؟ ساکت؟ بالای سر زاو که اینقدر حرف نمی زنن، بذاریم به کارم برسم. یکی از بچه ها به دنیا نمیاد، دو قلو هن، ساکت. دوباره نفس ها حبس شد و اتاق را سکوت برداشت. قابله کمی تلاش کرد و به من که کنارش ایستاده بودم گفت
بودو، بودو ماشین خبر کن بیان ببرنش شهر، از دست من کاری بر نمیاد، بودو دیگه دختر.
دویدم توی حیاط. پدر شوهرم روی پله ها نشسته و رنگ و رویش پریده بود. با تعجب نگاه هم کرد. بریده بریده گفتم
بچه ها دو قلو هست، یکیشون به دنیا نمیاد، اون یکی اومد، باید ببرم این شهر. ماشین آقا جون، ماشین خبر کنی.
پدر شوهرم بلند شد و با هر دو دست روی سرش زد و گفت
یا امام حسین
و دوید توی کوچه. کمی بعد ماشین برادرم جلوی در بود. چند نفری کمک کردیم. مادر شوهرم را بغل کردیم و با کلی مکافات او را گذاشتیم توی ماشین. مادر شوهرم از درد تقریبا از حال رفته بود. برادرم گفت
میبریمش رزن.
عده‌ای از زنها هم با مادر شوهرم رفتند. من ماندم و خواهر شوهرم کبرا و نوزادی که از همان لحظه اولی که به دنیا آمده بود داشت گریه می کرد. من و کبرا دست پاچه شده بودیم. نمی دانستیم باید با این بچه چه کار کنیم. کبرا بچه را که لباس تنش کرده و توی پتوی پیچیده بودند به من داد و گفت تو بچه را بگیر تا من آب قند درست کنم. می ترسیدم بچه را بغل کنم. گفتم نه 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 بغل تو باشه، من آب قند درست می کنم. منتظر جواب خواهر شوهرم نشدم. رفتم طرف سماور، لیوانی را برداشتم و زیر شیر سماور گرفتم. چند حبه قند هم تویش انداختم و با قاشق آن را هم زدم. صدای گریه نوزاد یک لحظه قطع نمی شد. سماور قلقل می کرد و بخارش به هوا می رفت. به فکرم رسید بهتر از سماور به این بزرگی را دیگر خاموش کنیم، اما فرصت این کار نبود. واجبتر بچه بود که داشت هلاک می شد. لیوان آب را به کبرا دادم. او سعی کرد با قاشق آب را توی دهان نوزاد بریزد، اما نوزاد نمی توانست آن را بخورد. به همین خاطر با حرص بیشتری گریه می کرد. حال من و کبرا بهتر از نوزاد نبود. به همین خاطر وقتی دیدیم نمی توانیم کاری برای نوزاد انجام بدهیم، هر دو با هم زدیم زیر گریه. مادر شوهرم همان شب در بیمارستان رزن توانست آن یکی فرزندش را به دنیا بیاورد. قولی دوم دختر بود. فردا صبح او را به خانه آوردند. هنوز توی رخت خوابش درست و حسابی نخوابیده بود که نوزاد پسر را گذاشتیم توی بغلش تا شیر بخورد. بچه با اشتها و حرص و ولش شیر می‌خورد و قورت قورت می‌کرد. ما از روی خوشحالی عشق می ریختیم. با تولد دوقلوها زندگی همه ما رنگ و روی تازه‌ای گرفت. من از این وضعیت خیلی خوشحال بودم. صمد مشغول گذراندن سربازیش بود و یک هفته در میان به خانه می آمد. به همین خاطر بیشتر وقتها احساس تنهایی و دلتنگی می کردم. با آمدن دوقلوها رفت و آمدها به خانه ما بیشتر شد و کارهایم آنقدر زیاد شد که دیگر وقت فکر کردن به صمد را نداشتم. از مهمانها پذیرایی می کردم، مشغول رفت و روب بودم، ظرف می شستم، حیاط جارو می کردم و یا در حال آشپزی بودم. شبها خسته و بیحال قبل از اینکه بتوانم به چیزی فکر کنم، به خواب عمیقی فرو می رفتم. بعد از چند هفته صمد به خانه آمد. با دیدن من تعجب کرد. می گفت قدم، به جون خودم خیلی لاغر شدی، نکنه مریضی. می خندیدم و می گفتم زحمت خواهر و برادر جدیدته. اما این را برای شوخی می گفتم. حاضر بودم از این بیشتر کار کنم. اما شوهرم پیشم باشد. گاهی که صمد برای کاری بیرون می رفت، مثل مرغ پرکنده از این طرف به آن طرف می رفتم تا برگردد. چشمم به در بود. می گفتم نمی شه این دو روزو خونه بمونی و جایی نری؟ می گفت کار دارم، باید به کارهایم برسم. دلم برایش تنگ می شد. می پرسید قدم، بگو چرا میخوای پیشت بمونم؟ دوست داشت از زبانم بشنود که دوستش دارم و دلم برایش تنگ میشود. سرم را پایین میانداختم و تفره میرفتم. سعی میکرد بیشتر پیشم بماند. نمیتوانست توی کارها کمکم کند. میگفت عیبه، خوبیت نداره پیش پدر و مادرم بزنم کمک کنم. قول میدم قدم به خونه خودمون که رفتیم همه کاری برات انجام بدم. می نشست کنارم و می گفت تو کار کن و تعریف کن، من فقط بهت نگاه می کنم. نگاه. می گفتم تو حرف زن، میگفت. نه تو بگو، من دوست دارم تو حرف زنی تا وقتی به پایگاه رفتم به یاد تو و حرفات بیفتم و ای داد و بیداد کمتر دلم برا تنگ بشه. صمد میرفت و میآمد و من به امید تمام شدن سربازیش و سر و سامان گرفتن زندگیمان سعی میکردم همه چیز را تحمل کنم. دوقلوها کم کم بزرگ میشدند. هر وقت از خانه بیرون میرفتیم یکی از دوقلوها سهم من بود. اغلب حمید را بغل میکردم، بیشتر به خاطر آن شبی که آنقدر حرص من داد و تا صبح گریه کرد احساس و علاقه مادری نسبت به او داشتم. مردمی که ما را می دیدند با خنده و از سر شوخی می گفتند
مبارکه، کی بچه دار شدی ما نفهمیدیم.
یک ماه بعد مادر شوهرم دوباره به اوضاع اولش برگشت. صبح زود بلند می شد نان بوزد. وظیفه من این بود قبل از او بیدار بشوم و بروم تنور را روشن کنم تا هنگام نان پختن کمکش باشم. به همین خاطر دیگر سحرخیز شده بودم، اما بعضی وقتها هم خواب می‌ماندم و مادر شوهرم زودتر از من بیدار می‌شد و خودش تنور را روشن می‌کرد و مشغول پختن نان می‌شد. در این موقع جرأت رفتن به حیاط را نداشتم، به همین خاطر هر صبح تا از خواب بیدار می شدم قبل از هر چیز گوشه پرده اتاقم را کنار می زدم. اگر لوله‌ای که بعد از روشن شدن تنور روی دودکش تنور می گذاشتیم پای دیوار بود خوشحال می شدم و می فهمیدم هنوز مادر شوهرم بیدار نشده. اما اگر دودکش روی تنور بود عزا می گرفتم و مصیبت ها بود.